آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسعود علی محمدی استاد ترور شده دانشگاه تهران به خاک سپرده شد. نخستین کمک های خارجی به هائیتی رسید. برای 7 تن دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات کیفرخواست صادر شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 24 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 ژانویه سال 2010 میلادی ببخشید. فردا هوای تهران و مناطق شمالی و باختری کشور نیمه ابری و هوای شهرهای خاوری و جنوبی کشور صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران فردا بین 5 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت همکارم آزاده اسدی. با سلام به شما.
سلام، شب شما بخیر. مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران امروز صبح از مقابل منزلش برگزار شد. خبرگزاری ایلنا میگوید در این مراسم علاوه بر عده‌ای از مردم، دوستان و خانواده او، برخی از مسئولان دولتی از جمله رئیس دانشگاه تهران و مشاور محمود احمدی نژاد هم شرکت داشتند. خبرگزاری های خارجی تعداد تشییع کنندگان را حدود 3 تا 4 هزار تن گزارش کردند. مسعود علی محمدی روز سه‌شنبه در مقابل منزلش در منطقه قیطریه تهران بر اثر انفجار بمبی کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را متهم به دست داشتن در ترور این استاد دانشگاه کردند و میگویند هدف از ترور او ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران است. در حالی که آمریکا این ادعا را رد کرده و سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که مسعود علی محمدی در استخدام این سازمان نبوده است. شواهد موجود نشان می‌دهد که او از حامیان میر حسین موسوی بوده است. در حالی که هزاران نفر در هائیتی بر اثر زمین لرزه بی خانمان شدند و احتمال می رود هزاران تن نیز جان خود را از دست داده باشند، اولین کمک های خارجی امروز به پورتوپرنس پایتخت این کشور رسید. سازمان ملل اعلام کرده است که 10 میلیون دلار فوراً به این امر اختصاص داده شده است. آمریکا و کشورهای دیگر هم تیم های نجات، پزشکی، مایحتاج و ابزار و ماشینالات برای عملیات امدادرسانی فرستادند. مسئولان صلیب سرخ جهانی میگویند احتمال دارد تا 3 میلیون تن در زمین لرزه روز سه‌شنبه به مقیاس 7 درجه ریشتر صدمه و خسارت دیده باشند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید برای 7 تن دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. عیسی سرخیز، محمد رضا رجبی، داوود سلیمانی، آذر منصوری، مهدی محمودیان، هادی عرب‌قبادی و امیرعلی آقایاری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هستند که در دادگاه محاکمه خواهند شد. اتهامات آنها هنوز ذکر نشده است. و در نهایت اینکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مذاکراتش با مقام‌های عربستان سعودی ادامه می‌دهد. او دیشب وارد ریاض شد و در دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان در مورد روابط کشورهای عرب، مسائل فلسطین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. عربستان سعودی می‌کوشد سوریه را ترغیب کند تا با فشار بر حماس آنها را به آشتی ملی با تشکیلات خودمختار فلسطینی وادار کند.
با سپاس از آزاده اسدی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دیدبان حقوق بشر خواهان محاکمه سعید مرتضوی و دیگر عاملان شکنجه و قتل در زندان‌های ایران شد. با وجودی که بیش از 6 ماه از بازداشت عیسی سحرخیز می‌گذرد، هنوز مورد اتهام دقیق وی مشخص نیست. 7 ماه پس از آغاز ناخرسندی‌ها از نتایج اعلام شده انتخابات، مرز پرهیز از خشونت‌ها از منظر جنبش سبز کجاست؟ تحلیلگران رسانه‌های غربی پرسش‌های مربوط به موضع‌گیری سیاسی در برابر جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امروز پنج شنبه با برنامه نگاه تازه وعده دارید که این هفته نگاهی است تازه به سنت تعزیه در ایران، نیایش یا نمایش. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله امشب از آنها با شما خواهیم گفت. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواهان محاکمه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به اتهام قتل بازداشت شدگان کهریزک شده است. سعید مرتضوی در پی وقایع پس از انتخابات ابتدا به سمت معاونت دادستانی کل کشور منصوب شد، اما پس از مدت کوتاهی از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل گردید تا ریاست ستاد مبارزه با ارز و کالا را عهده‌دار شود. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه تازه خود با اشاره به گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی دقیق به اتهامات سعید مرتضوی شده است. این گزارش سعید مرتضوی را مسئول انتقال ناخرسندان و معترضان انتخابات به کهریزک معرفی کرده است. نیوشا بغراتی.
سعید مرتضوی برای روزنامه‌نگار ایرانی نامی آشناست، نامی که با توقیف دست کم 100 عنوان نشریه و خاموشی و حبس ده‌ها روزنامه نویس و وبلاگر پیوند خورده است. مرتضوی اما در یک سال گذشته از دایره نشریات و نشریه کاران فراتر رفت. اکنون نام سعید مرتضوی با مفاهیم سنگین‌تری گره می‌خورد، با شکنجه، با سرکوبی خیابان‌ها و با قتل، با کهریزک و اتهام تکذیب شده ی تجاوز. مرتضوی را به اتهام قتل بازداشت شدگان محاکمه کنید. سازمان دیدبان حقوق بشر این خواسته را در آخرین بیانیه‌اش درباره ایران مطرح می‌کند و می‌گوید که اقدامات حقوقی لازم برای رسیدگی به پرونده او از تهیه یک گزارش توسط کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی بسیار فراتر است. فراتر از یک گزارش چند صفحه‌ای و فراتر از امروز. دیدبان حقوق بشر میگوید رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی باید دست کم از 10 سال پیش به این سو آغاز شود. و البته اینکه مرتضوی تنها متهم این پرونده نیست. شمار زیادی از مسئولان بلندپایه ایران نیز در این پرونده هم اتهام اویند. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که کمیته ویژه مجلس در پیگیری مسائل پس از انتخابات روز یک شنبه 20 دی ماه در گزارشی که در صحن علنی قرائت شد، بر این نکته صحه گذاشت که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته است. در این گزارش به مواردی از آزار بازداشت شدگان در کهریزک از جمله تراکم ده‌ها نفر در فضاهای کوچک، فقدان آب و غذای مناسب، فحاشی، ضرب و شتم، تحقیر و امثال آن اشاره شده است. این گزارش میگوید که 3 نفر از منتقل شدگان به کهریزک، محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، به دلیل همین شرایط بد و در اثر ضرب و شتم جان باختند. ناقض زنجیره حقوق بشر. این عنوانی است که یکی از معتبرترین نهادهای مستقل ناظر بر حقوق بشر در جهان، دیدبان حقوق بشر، در بیانیه آخرش به مرتضوی اطلاق می‌کند. جوستورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، با این توصیف جسارت مجلس در نام بردن از او به عنوان مسئول کهریزک را می ستاید، اما در ادامه می گوید که تحقیقات باید گسترش یابند و سوابق پیشین او را نیز در بر گیرند و همچنین دیگر مسئولان رویدادهای پس از انتخابات را. رویدادهایی که با شلیک گلوله، زیر گرفتن با ماشین، ضربات باتوم و امثال آن، جان ده ها هوادار جنبش سبز را در خیابان و زندان گرفت، صدها نفر را مضروب کرد و هزاران نفر را به سلول های عمومی و انفرادی سپرد. دیدبان حقوق بشر می گوید که پرونده سعید مرتضوی دست کم به 1379 باز می گردد. به بهار 79 که قاضی مرتضوی، قاضی شعبه 14 دادگاه مطبوعات، تعلیق، توقیف و خاموش کردن بیش از 100 عنوان نشریه را در کارنامه‌اش ثبت کرد. به تابستان 82 که نام او با مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در اوین گره خورد، هنگامی که به گفته وکلا سعید مرتضوی بازجویش بود. و به 1384 که پروژه بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگرها کلید خورد. پروژه‌ای که دست کم 20 نفر را به زندان‌های مخفی فرستاد و سعید مرتضوی شخصاً پرونده‌ها و حتی بازجویی‌ها را در دست گرفت. پروژه اعترافگیری زیر شکنجه، آنگونه که زندانیان آن روزها می‌گویند. و در روزهای اخیر با همه اتهاماتی که امروز سعید مرتضوی را هدف گرفته، نام آشنای مطبوعات دیروز همچنان سکوت اختیار کرده است.
گزارش نیوشا بقراطی بود درباره بیانیه دیدبان حقوق بشر که در آن خواهان محاکمه سعید مرتضوی و دیگر عاملان شکنجه و قتل در زندان‌های ایران شده است. این در حالی است که سرنوشت و اتهام‌های همه بازداشت شدگان هنوز به درستی مشخص نیست، از جمله اتهام و جرم عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران دولت محمد خاتمی که 12 تیر ماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد، همچنان نامعلوم است. عیسی سحرخیز از جمله ده‌ها روزنامه‌نگار و چهره سیاسی اصلاح طلب بود که در رویدادهای پس از انتخابات بازداشت شد. فریدون زرنگار.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار سرشناس بیش از 6 ماه است که در زندان است بدون اینکه تفهیم اتهام شده باشد. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، آقای سحرخیز پس از دستگیری برای هفته‌ها در انفرادی نگه داشته شده و مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. یکی از بستگان آقای سحرخیز امروز پنجشنبه به نقل از همسر وی به رادیو فردا گفت روز پنجشنبه همسر و دختر آقای سحرخیز با او ملاقات داشتند و حال او خوب است. نسرین ستوده وکیل آقای سحرخیز هم روز پنجشنبه امروز به رادیو فردا گفت
در حالی که از صدور قرار مجرمیت ایشون قریب 1 ماه می‌گذره و صدور کیفرخواست با تأخیر بسیار صورت گرفت، طبق اطلاعی که خانواده آقای سحرخیز به من دادن، پرونده ایشون به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شده برای رسیدگی که من امیدوارم برای هفته آتی فرصت پیدا بشه برای مطالعه این پرونده، چون تا به حال به هیچ یک از وکلای پرونده اجازه مطالعه پرونده داده نشده و اکنون که پرونده در دادگاه هست، باید قبل از تشکیل جلسه دادگاه پرونده در اختیار قرار بگیره تا از اتهامات و دلایل اتهام آقای سحرخیز مطلع بشیم و بتونیم در واقع برای دفاع از ایشون وکلا آمادگی پیدا کنند و در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند. بنابراین من هنوز از اتهامات ایشون به طور دقیق اطلاع ندارم.
در حالی که هنوز دادگاه عیسی سحرخیز برگزار نشده است، قوه قضایی جمهوری اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تا کنون احکام سنگینی برای روزنامه‌نگاران زندانی پس از انتخابات صادر کرده است. از جمله دادگاه بدوی، بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار اقتصادی را به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 34 ضربه شلاق محکوم کرده است. محمد رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان و عضو ارشد شورای سردبیری سایت جمهوریت نیز در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس قطعی تغییر یافت. همچنین دادگاه انقلاب سعید لیلاز دیگر تحلیلگر اقتصادی را به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. حکم احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و بدین ترتیب وی به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. مسعود باستانی روزنامه‌نگار دیگری که در روزهای پس از انتخابات دستگیر شد نیز در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نادر کریمی جونی روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت هم که 1 سال پیش بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شده است.
با وجودی که بیش از 6 ماه از بازداشت عیسی سحرخیز می‌گذرد، هنوز مورد اتهام وی مشخص نیست. فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد پیامدهای بسیاری را از نقطه نظر سیاسی داشته است. برای نمونه، در 7 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، جنبش سبز هویت خود را به عنوان یک جنبش مدنی عاری از خشونت به ثبت رساند. این روند کمابیش ادامه یافت تا روز عاشورا و هنگامی که نوع برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان که در مواردی نیز واکنش‌های فیزیکی معترضان را در پی داشت، پرسش‌های تازه‌ای را پدید آورد. اینکه سقف و مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ آیا جنبش سبز بر سر یک دوراهی است؟ و در یک کلام، خشونت آری یا خشونت نه؟ نیوشا بقراطی از رادیو فردا این پرسش‌ها را با رامین جهان بگلو، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی آری از خشونت در میان گذاشته است. رامین جهان بگلو در کانادا.
ببینین، یه چیزی باید به نظر من روشن بشه و اون این است که در حقیقت وقتی که ما داریم در مورد خشونت پرهیزی جنبش سبز صحبت می‌کنیم، همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که مثلا ما فقط یک امر عمودی و نابودی قدرتمندان نیستش، بلکه قبل از هر چیز یک امر افقیه که لازمه ایجاد و ترویج یک فرهنگ عدم خشونت در میون مردم و اجتماع داره. بنابراین مسئله فقط مبارزه با خشونت سیاسی نیست، بلکه نقد و مبارزه با فرهنگ خشونت. خب طبیعتاً در تمام جنبش ها، چه در آمریکا با لوتر کینگ، چه در هند با گاندی، چه در لهستان و فیلیپین، همیشه شما فراز و نشیب های داشتید. به هر حال مسئله‌ای که همیشه متفکران عدم خشونت مطرح کردن این نیست که عدم خشونت باید همیشه همراه با یک نوع شجاعتی باشه، همراه با یک نوع امر خود اصلاحی اخلاقی باشه.
حالا همین شجاعتی که بهش اشاره میکنید، مثلا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، من میگم از کسانی که خودشون تو خیابون حضور داشتن، این بحث رو مطرح میکنن که شاید خشونت پرهیزی یک مفهوم نسبیه. مثلا وقتی که نیروهای امنیتی، اونطور که شاهدان عینی میگن، معترضان رو مثلا با ماشین زیر میگیرند، به عنوان نمونه، بعد واژگون کردن ماشین پلیس یا آتیش زدن اون، از دید بعضی از این معترضان دیگه یک نوع دفاع شخصی در برابر مهاجم و علیه وسیله تهاجمش که اون ماشین باشه به شمار میره. نظر شما چیه؟
البته خب آدم نمیتونه کنار گود بشینه و به مردمی که دارن بهشون خشونت تحمیل میشه بگه که خب شما باید چیکار بکنید. ولی مسئله مهم در جنبش عدم خشونت همیشه این بوده که شما با شر نمیتونین به جنگ شر برید، شما با قتل نمیتونین قتل رو از بین ببرید، شما با تاریکی نمیتونین به جنگ تاریکی برید. بنابراین مسئله اصلی این است که باید هر ملتی به خودش یک نوع تعلیم عدم خشونت هم بده. مسئله وقتی که در ذهنش مبارزه با دروغ و دروغ پردازی باشه، مسئله وقتی که براش فقط دگرگونی اصول رهبری نباشه، بلکه اینکه داره فکر میکنه که فردا بچه‌های خودش رو چگونه تعلیم بده، طبیعتاً میبینیم که این مسئله عدم خشونت فقط به یک تظاهرات و کنش‌های سیاسی خلاصه نمیشه.
حالا برای اینکه بخواد از لحاظ عملی هم به موفقیت‌های منظورم سیاسی و سیستماتیک هستش دست پیدا بکنه، جنبش عدم خشونت در برابر یک سیستم خشونت مدار چه راهکاری و چه بازوهایی داره برای موفقیت و برای نزدیک شدن به هدف خودش؟
ببینید، یه بحثی هستش که الان در خیلی از تلویزیون ها هستش، سایت ها هست در مورد ایران، و اینو متاسفانه تبلیغی هستش که دولت هم میکنه، و این بحث اینجاست که عدم خشونت و مردم ایران دارن از طریق آقای جینشار و کاخ سفید یاد میگیرن و این یک فکری است که در آمریکا شکل گرفته و الان داره به ایران میاد. من با این کاملا مخالفم. اولا ملت ایران تمام اسناد و اخلاق عدم خشونت رو در فرهنگ خودش همیشه داشته، از دوره زرتشت داشته تا عرفانش تا دورهای اسلامیش و به بعد. بنابراین میتونه همیشه بره این فکر رو توی فرهنگ خودش پیدا بکنه، همونطور که هندی هم رفتن تو فرهنگ خودشون پیدا کردن. دوم این که اون چیزی که جنبش مدنی ایران رو خیلی جنبش مهمی میکنه در دنیای امروز، خودجوش بودنشه. یعنی در حقیقت خودش داره به خودش تعلیم میده که چگونه خشونت پرهیز باشه. اینکه ما بیایم به این جنبش بگیم که شما باید نافرمانی مدنی بکنین یا فرد مثلا بیاین تظاهرات بکنین، اون چیزیست که این جنبش خودش باید پیدا بکنه، همونطور که جنبش زنان یا روشنفکران پیدا کردن.
حالا به نظر شما چه ارجحیتی داره اساساً جنبش عدم خشونت بر انقلاب‌های خشونت مدار برای انتقال قدرت؟
اتفاقی که خواهد افتاد اینیست که در حقیقت فقط صدر قدرت رو تغییر خواهیم داد، مسائل اصلی اجتماع رو ما فراموش خواهیم کرد، و مسئله اصلی که ما در فرهنگ سیاسی ایران داشتیم مسئله بازتولید فکر خشونت بوده. ما بالاخره باید پایان بدیم به این اندیشه استبدادی و خشن و قهرآمیز که حالا میخواد به صورت چریکی وجود داشته باشه، یا میخواد به صورت ایدئولوژیک وجود داشته باشه، یا دینی وجود داشته باشه، یا هر فردا حالا به صورت جمهوری خواه وجود داشته باشه.
رامین جهانبگلو استاد دانشگاه در کانادا در گفتگو با رادیو فردا درباره راهکارهایی که جنبش سبز میتواند داشته باشد به پرسش‌های نیوشا بقراطی پاسخ میداد. نسخه کامل این گفتگو را میتوانید روز دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بشنوید. و اما پیامدهای اقتصادی پس از انتخابات. قیمت گوشت در ایران همچنان افزایش می‌یابد. افزایش قیمت گوشت که از چند ماه پیش آغاز شده است به رغم تمام وعده‌هایی که مسئولان دولتی برای تنظیم بازار گوشت و تعدیل بهای انواع مواد پروتئینی داده بودند همچنان ادامه دارد. در این میان تولید کنندگان گوشت در ایران نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار گوشت، واردات گوشت از خارج را عامل نابودی خود می‌دانند. آرش حسن نیا.
مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئیس ستاد تنظیم بازار این استان گفته است که محمود احمدی نژاد دستور داده تا قیمت گوشت کاهش یابد و با جدیت پیگیر آن است. تمدن یک ماه پیش نیز از دستور محمود احمدی نژاد در هیئت دولت مبنی بر تعدیل قیمت گوشت خبر داده بود. با این حساب به نظر می رسد دستور پیشین رئیس دولت به جایی نرسیده که یک بار دیگر تعدیل قیمت گوشت مورد تاکید او و دیگر مقام‌های دولتی مسئول تنظیم بازار قرار گرفته است. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نیز در میانه آذر ماه و با اوج گرفتن قیمت گوشت در بازار وعده داده بود که گوشت قرمز تا دو هفته دیگر ارزان می شود. وعده زمانی وزیر بازرگانی برای کاهش قیمت گوشت به روزهایی رسیده که نه تنها قیمت گوشت کاهش نیافته، بلکه قیمتها در بازار مواد پروتئینی با افزایش نسبی نیز همراه بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی، قیمت انواع گوشت در هفته‌های اخیر با افزایش روبرو شده است. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند در هفته گذشته به بیش از 14000 تومان رسید که در مقایسه با قیمت گوشت گوسفند در سال گذشته رشدی 50% داشته است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله نیز در هفته گذشته به نزدیک 11000 تومان رسید که نسبت به متوسط قیمت گوشت گوساله در دی ماه پارسال از افزایش 19% حکایت دارد. قیمت انواع مواد پروتئینی در هفته‌های اخیر در حالی افزایش داشته که فعالان این حوزه بر این باورند که اوضاع حتی بدتر از این نیز خواهد شد. احمد مقدسی، عضو هیئت مدیره مرکز همکاری‌های امور دام ایران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا خبر داده که قیمت گوشت و شیر در 3 ماه آینده باز هم افزایش خواهد داشت. او در انتقاد از رویکرد دولت برای تنظیم بازار گوشت در چند ماه گذشته گفته که واردات بی‌رویه دام زنده و گوشت گرم از ارمنستان نه تنها بازار گوشت را به تعادل باز نگردانده است، بلکه موجب افزایش قیمت شیر در بازار بحران زده آن نیز شده است. این عضو هیئت مدیره مرکز همکاری‌های امور دام ایران افزایش قیمت گوشت قرمز را در شرایطی که عرضه آن در بازار بیش از تقاضاست مبهم توصیف کرده است. با این حال مرتضی تمدن، استاندار تهران، بدون اشاره به نتیجه دستور قبلی رئیس دولت برای کاهش قیمت گوشت، از دستور جدید محمود احمدی نژاد برای کاهش قیمت گوشت خبر داده که معلوم نیست این دستور جدید چقدر مؤثر باشد.
پس از گزارش آرش حسن نیا درباره افزایش بهای گوشت در ایران، اینک بخشی از پیام‌هایی را که شما شنوندگان گرامی در پیوند با مسائل ایران برای ما فرستاده اید می‌شنویم.
جمهوری اسلامی ادعا میکنه این استاد دانشگاه شهید ولایت مدار بوده. ما خواستم بگیم کجای قیافه این آقای استاد شهید به ولایت مداری میخوره. یک، دومن اگه واقعا اینطوره مردم میخوان تو تشییع جنازه‌اش بیان، پس ما نباید مشکلی داشته باشه. از این نظر ولایت مدار بوده، مردم هم میخوان به خاطرش بیان. این ترور استاد دانشگاه کار خودشونه، به خاطر اینکه استادای دانشگاه این تو ما رو پر کردن علیه رژیم، به خاطر اینکه دانشجو رو اذیت میکنن. حالا یکیشون رو ترور کردن که باقیشون بترسن.
آقا تمام کسانی که به آقای موسوی رأی دادن به طریق اینا را از سر را میخوان بردارن. چطور شد یه دفعه دست اسرائیل و آمریکا و انگلستان تو کار اومد؟ اینا همه دست پشت پرده خودشون هست، به یه طریقی میخوان اینا را از سر را بردارن، مثل قتل زنجیره‌ای.
نظام جمهوری اسلامی ایران هر کسی که بخواد کوچکترین فکری بکنه که مخالف این نظام باشه مستحق مرگه. استاد شهیدمون مسعود علی محمدی چون در جنبش سبز و حامی میرحسین موسوی بود برای این نظام جمهوری مخالف و محارب حساب میشه، بنابراین اینا خودشون زدن کشتنش، حالا به اسم اسرائیل تمومش میکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
در قبال جمهوری اسلامی چه سیاستی باید در پیش گرفت؟ این پرسشی است که ادریان همیلتون، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن کوشیده است به آن پاسخ دهد. همکارم شهران تبری نگاهی دارد به این مقاله تحلیلی این تحلیلگر در شماره امروز ایندیپندنت.
ادریان همیلتون میپرسد با ایران چه کنیم؟ این کشور درگیر و دار مبارزه عمیق و دامنه‌دار است که نتیجه نهایی آن را هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند. مصیبتی که دامنگیر اصلاح طلبان است حقیقت محض است و با تشدید و سرکوب خشونتبار مخالفان از سوی دولت گسترده‌تر و افزون‌تر نیز می‌شود. توازن بین تعامل با نظام جمهوری اسلامی از یک سو و حمایت از خواستهای مردم متعرض از سوی دیگر کار دشواری است. اضافه بر آن، برنامه هسته‌ای ایران و موقعیتش در منطقه این مشکل را دوچندان می کند. ادریان همیلتون می افزاید با این حال شاید در اینجا مشکل اساسی در عوض پاسخ در سوال باشد. ما در مورد بسیاری از کشورهای دشوار جهان مانند زیمبابوه، سودان، برمه کارهایی کردیم ولی نتیجه‌ای به دست نیاوردیم و دخالت مستقیممان در عراق هم همانطور که همه می‌دانیم بیش از هر کس به نفع احمدی نژاد تمام شد. اکنون هم صداهای اقدام علیه ایران کم نیست. خواسته می‌شود دولت ایران را دولتی مطرود در جامعه جهانی بخوانیم، تحریم‌های اقتصادی سنگین در برابرش اعمال کنیم و حتی به طور کلی با آن قطع رابطه کنیم. اما آیا این اقدامات نتیجه بخش خواهد بود؟ تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تحریم‌ها بی‌فایده بوده و بیش از هر کس به مردم عادی صدمه می‌زند. همینطور منزوی کردن موارد زیمبابوه، کره شمالی و برمه جلوی چشممان است. به علاوه قطع رابطه به دلیل نقش ایران در منطقه و پرونده هسته‌ایش عملاً امکان‌پذیر نیست. ادریان همیلتون می‌گوید مشکل تمام این حرفان است که از ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌های خارج از ایران شنیده می‌شود و بیشتر بازتاب آرزوهایشان برای تغییر است، نه آنکه در عمل چه خواهد شد. در داخل نیز با وجودی که شواهد و قرائن حاکی از پیروزی اصلاح طلبان در نهایت امر است، اما نمی‌توان از آن کاملاً اطمینان داشت. تحلیلگر روزنامه ایندیپندنت نتیجه می‌گیرد محتمل‌تر از همه چیز آن است که اگر تغییری صورت گیرد، تغییر از درون خواهد بود نه از خارج و با کمک غرب. سیاست ما یعنی غرب باید سیاستی باشد که میبایست یه 10 سال پیش میبود. تحریم و اینجور تهدیدها را باید کنار بگذاریم و با نیت خوب و درک لازم از مسائل ایران از یک سو با دولت سر میز مذاکره بنشینیم و از سوی دیگر جنبش اصلاح طلبی را حمایت کنیم. مدام به ضرورت توجه به آن تاکید کنیم، راه گفتگو و ارتباط با ایران را باز نگه داریم و برای آنها که نیاز به خروج از کشور دارند تسهیلات لازم را فراهم نماییم.
همکارم شهران تبری در لندن نگاهی داشت به مقاله تحلیلی روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت و اینک نگاهی به تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریدون شیبانی.
فردا هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با انجام 6 بازی در تهران، همدان، شیراز، قزوین، قم و اهواز آغاز می شود. در مهمترین رقابت ها استقلال در تهران با تراکتور سازی تبریز پیکار می کند و در همدان پاس میزبان سپاهان پیشتاز است. 29 روز بعد از برکناری عبدالرضا برهانی نژاد از مدیر کلی باشگاه مس کرمان و جانشینی احمد اسدی، مدیر کل جدید نیز از کار برکنار و فتح‌الله نژاد زمانی جایگزین او شد. مس یکی از 4 تیم لیگ برتر فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا است که هفته پیش بازیکنان این تیم به دلیل مسائل مالی از حضور در تمرین سرباز دادند. تیم ملی فوتسال ایران امشب و فردا شب در بروکسل 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی بلژیک برگزار می کند. تیم ملی ایران به عنوان بهترین تیم سال 2009 جهان انتخاب شده است. امروز اعلام شد که درخواست کتبی باشگاه الاهلی امارات برای جذب علی کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران تسلیم باشگاه استیلازین شده است. در رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر والیبال ایران تیم کالی آمل با پیروزی 3-0 بر سنگ آهن بافق با 29 امتیاز پیشتازی را از سایپا گرفت. سایپا در بندر ماشر 3-1 به تیم پتروشیمی باخت و داماش گیلان با پیروزی 3-2 بر پیکان با 10 امتیاز به رده دوم دست یافت. در رقابت‌های امروز تنیس بین‌المللی میدی بانک در سیدنی استرالیا، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسه در مرحله نیمه نهایی بخش زنان 2-1 مغلوب سیرینا ویلیامز تنیسباز مشهور آمریکا شد. با تکل مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی ایران، تیم اوساسونا 1-0 بر ارکولس پیروز شد و با تساوی 2-2 در مجموع دو مسابقه رفت و برگشت، اوساسونا به دلیل گل زده در خانه حریف به مرحله 1/4 پایانی جام حذفی پادشاهی اسپانیا راه یافت. در این مرحله تیم بارسلونا با وجود برتری 1-0 در خانه تیم سویا به دلیل شکست 2-1 در خانه از دور رقابت‌ها بیرون رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر پنج شنبه با برنامه نگاه تازه وعده داریم که این هفته نگاهی است تازه و متفاوت به سنت تعزیه در ایران. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکداش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید ایالات متحده 100 میلیون دلار کمک اولیه به کشور زلزله زده هایتی اختصاص میدهد. اوباما همچنین گفت واشنگتن برای کمک به اقدامات امدادرسانی و امنیتی در پی زمین لرزه فاجعه بار روز سه‌شنبه هزاران سرباز به هایتی اعزام میکند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت آمریکا در کنار هایتی خواهد ایستاد و اعلام کرد ارتش ایالات متحده فرودگاه پورتاپرنس را ایمن ساخته و محموله هایی از کمک ها برای ارسال به هایتی آماده شده است. در همین حال رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوسکان اعلام کرده است که این نهاد مالی 100 میلیون دلار کمک برای هایتی فراهم خواهد کرد. تعداد تلفات زمین لرزه هایتی بین 45 تا 50 هزار تن محاسبه شده و برآورد شده 3 میلیون تن، 1/3 جمعیت هایتی، ممکن است به کمک‌های فوری نیاز داشته باشند. مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران امروز صبح از مقابل منزلش برگزار شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید در این مراسم علاوه بر عده‌ای از مردم، دوستان و خانواده او، برخی از مسئولان دولتی از جمله فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد شرکت داشتند. خبرگزاری‌های خارجی تعداد تشییع کنندگان را حدود 3 تا 4 هزار تن گزارش دادند که عده‌ای از آنها شعارهای ضد آمریکایی و اسرائیلی و انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که مسعود علی محمدی در استخدام این سازمان نبوده است. شواهد موجود نشان می‌دهد که او از حامیان میرحسین موسوی بوده است. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید برای 7 تن دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. عیسی سحرخیز، محمد رضا رجبی، داوود سلیمانی، آذر منصوری، مهدی محمودیان، هادی عرب قبادی و امیر علی آقایاری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هستند که در دادگاه محاکمه خواهند شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. همچنان که به اطلاع رسید در برنامه این هفته نگاه تازه تهیه کنندگان آن تلاش کردند نگاهی متفاوت داشته باشند به سنت تعزیه در ایران. به اتفاق برنامه نگاه تازه را که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کردند می شنویم.
نگاه تازه
داشتی میگفتی
داستانش جالب بود.
چی جالب بود؟
همین داستانی که داشتی میگفتی بچگی میرفتین تعزیه.
خب اول سلام کنیم بعد توضیح بدیم.
میخوای اول سلام کنیم؟ من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم. و
من هم محمد رضا کاظمی خدمت شما سلام میکنم. ما امروز تصمیم گرفتیم یه برنامه درست کنیم درباره تعزیه، به خاطر اینکه ماه محرم هست و ما هم یکم با یک نگاه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. آره، من داشتم قبلش توضیح میدادم به محمد که دوران بچگی که ما میرفتیم توی مراسم چطوری بود.
آره، داستان تعریف خیلی جالب بود.
توی شهر ما اولا که توی تمام محلات و توی حتی روستاهای اطراف این مراسم برگزار میشد. نکته جالبی که بود این که برصد این آدمای معمولی مثلا توی دهات که میرفتی، اولا که خیلی به صورت اولیه این مراسم اجرا میشد، یعنی مثلا 4 تا چوب میچسبوندن به هم، مثلا یه پارچه میداختن روش، خیمه ای درست میکردن و بعد پیرمرد، چند تا از پیرمردای ده یه سری کاغذ خیلی پاره کهنه روش این اشعاری نوشته شده بود، یعنی به صورت شعر هم بود اون دیالوگ هایی که برای تعزیه.
بعد تو هم اونجا مثلا یه نقشی بازی می‌کردی.
بالا گوش کن، حالا میگم. بعد اینا می‌خوندن. اولا که من که بچه بودم اصلا هیچی نمی‌فهمیدم که اینا چی میگن. بعد آهنگش هم
مثلا چی میگفتن؟
نه نمیتونم الان واقعا نمی‌فهمیدم. با یک آهنگی که خب پیر مرد روستایی اصلا برسات
دستگاه موسیقی هم نمی‌دونه
خارج می‌خوندن، برسات اصلا هیچ چیز جالبی نداره. بعد یه سری بچه های هر کسی که میرفت اونجا تماشا کنه، یه سری از بچه ها رو میگفتن که شما یه سربازای لشکر امام حسین بشید، یه چوب میدادن دستشون. بعد فقط من مواظب میبودی که این شمشیر واقعا دیوانه وار شمشیر میچرخون توی هوا، باید مواظب میبودی نخوره تو سر کله.
شانس آوردم
واقعا، من شانس آوردم که الان بر صورت.
آره، خلاصه این داستان تعزیه خیلی جالبه و خیلی از محققا و ایران شناسای غربی علاقه دارن که بیان تحقیق کنن. من یادم ایران که بودم یه بار برای روزنامه همشهری رفته بودم یه جایی گزارش تهیه کنم از همین مراسم تعزیه، یه دختر آمریکایی هم اومده بود از آمریکا که صرفاً بهش بورسیه داده بودن که بیا تحقیق کنه در مورد تعزیه و اون براش خیلی جذاب بود. برای من اصلا جذابیتی نداشت، به خاطر اینکه اون سازهایی که مثلا نواخته میشد همه اغلب اینطوری به گوش میومد که از کوک خارجه. آره، سازاشون.
ولی در همون خارج بودن و همون ریتمی که اجرا میکردن، مثلا اون تبل و دهلی که زده میشه اینها، من فکر کنم باز هم یک فضای خاصی رو ایجاد میکنه. دیدی مثلا اسب و اون خاکی که بلند میشه، آره واقعا شاید همین شکلی بوده اون ماجرای کشته شدن امام حسین و اینا.
به هر حال عناصر تعزیه دستمایه‌ای شده برای حتی کارهای هنری، چه بسا توی سینمای ایران بعضی از فیلم‌ها هم دیدیم که این مورد استفاده قرار گرفته،
نقاشی‌ها، مینیاتورها.
و به هر حال می‌خواستم اینو بگم که یک زمانی تعزیه هم به هر حال شکل حرفه‌ای داشته، آدمایی بودن که حرفه‌شون این بوده، از جمله هاشم فیاض که از معروف‌ترین تعزیه خون‌ها بوده. ولی خب در دوران اخیر مثل این که دیگه چهره های حرفه‌ای به اون معنا حضور نداره.
حالا از اونجایی که بعضی از کارشناسا معتقدن که احتمال داره که عناصری از ایران باستان در تعزیه تاثیر داشته، و برای همین ما فکر کردیم که بریم سراغ چند تا کارشناس در این باره صحبت کنیم.
خب اگه موافق باشی اول بریم سراغ یکی از قدیمی ترین کسانی که روی
این موضوع کار کرده. پیتر چلکوفسکی اسلام شناس آمریکایی هست در نیویورک. اسلام با بسیاری از هنرها یک کم مشکل داره، یعنی سخت میگیره، مثلا در مورد نقاشی، در مورد موسیقی، مجسمه سازی، اینها. این تعزیه خب این همه یک هنر نمایشی، این چطوری وارد اسلام شده، اسلام شیعی،
و مورد پذیرش قرار گرفته؟
بله،
صحیح فرمودید که در اسلام موضوع مجسمه، نقاشی و تعزیه موضوعی است که الان 14 قرن دارن روش صحبت میکنن که پیدا کنن آیا این حرامه یا حرام نیست. ولی در ایران که سابقه تمدنی بسیار عمیقی داشته است قبل از آمدن اسلام به ایران، ما در ایران هم مجسم سازی داریم، هم نقاشی داریم و هم نمایش داریم. قرن 16 میلادی وقتی که،
یعنی دوره صفویان،
صفویه سر کار آمده در 1501، اتفاقا همون روزها شاید یک سال بعد یک کتابی نوشته شده از به نام روزت شهدا، و نویسنده این کتاب که خیلی جالبه که شیعه مذهب نبوده، سنی مذهب بوده، با این که تیتلش به عربی هست، کتاب به فارسی نوشته است و این کتاب درباره فاجعه کربلاست و خیلی کتاب مهمی است و حسن اتفاق این است که هم سفری کشی مذهب شده اند و این کتاب در همون زمان به وجود آمده و چون که این کتاب 10 باب داره، پس از اون زمان به بعد که بیشتر ایرانیان در این موقع شیعه مذهب نبودن، سنی مذهب بودن و برای تبلیغات شیعه مذهب از سنت های محلی و غیره استفاده شده است و چون که 10 باب داشته، اون موقع تصمیم گرفتن که برای دهه اول ماه محرم این 10 باب خوانده شود و از این روز به نام روزخانی است و روزخانی نمایشه، یعنی تئاتر هنوز نیست. روزخان نه فقط استفاده می کند از صدای خود، از بدن خود استفاده می کند، یا حرف می زند یا عوض می خواند. این فاجعه کربلا را کوشش می کند که به مردم صحنه به صحنه نشان بدهد. جالب این است که اضافه به روزخانی دست گردانی بوده و دست گردانی در ایران خیلی معروفه. هزاران سال قبل از اسلام دستگردانی در ایران وجود داشته و از اوایل زبان صفوی به بعد این دستگردانی مذهبی شده و می‌دونیم که این روزخانی را یواش یواش از کتاب استفاده نمی کردن، یعنی همونطور مودن ولی از خودشون یک چیزی اضافه کردن و این روزخانی به اوج رسیده.
یعنی اینطوری که شما میگید تعزیه اصلا در دنیای عرب، کشورهای عربی هیچ ریشه ای نداشته.
هیچ ریشه ای نداشته و تعزیه به همون سبکی که ما در ایران این تعزیه را میشناسیم در قرن 18 به نظر من بعضی از استادان ایرانی خیال میکنن که اواخر زبان صفویه به وجود آمده. یعنی چی شده؟ من برای تعزیه چی لازم داریم؟ حرکت و لغت، نسخه یعنی تکست و موومنت و همین درام که لغت یونانی هست همین معنی داره و تکست همون روزخانی بود و موومنت حرکت همون دست گردانی بود. به نظر من وسط قرن 18 میلادی وقتی که این دوتا وصل شدن یک پدیده‌ای به وجود آمده که به نام تعزیه خانی و در کشورهای عرب نمایش وجود نداشت تا زمانی که از قرن 19 از اروپا وارد کشورهای عرب شده است.
عناصر این قضیه پیش از اسلام به چه شکلی بوده؟ چون مثلا در بعضی متون دیده شده به مراسمی تحت عنوان سیاوشون هم اشاره شده که از اون هم گرفته شده تعزیه.
البته هم سیاوش هم آدونیس تاموس، یعنی سیاوش از ضیای مرکزی که اونجا تمدن ایرانی بوده و آدونیس تاموس از بین النهرین که امروز عراق است.
ممکنه کم توضیح بدین جریان این سیاوش و این ماجرا چه ارتباطی داشته؟
یعنی زندگی سیاوش و زندگی حضرت امام حسین شباهتی داشت. هر دو تاشون دنبال حق بودن، میخواستن درستی و حق را به وجود بیارن در میان مردم.
یعنی پیش از اسلام هم مراسم سیاوشون به همین شکل اجرا میشده؟
به همین شکل دستگردانی. دستگردانی که مردمی که شرکت میکردن در این دسته لباس مخصوص میپوشیدن، همینطور که در دسته های ماه محرم و سفر در ایران از صفویه به بعد مردمانی که اونجا شرکت میکردن و هران میکنن لباس های مخصوصی به تن دارن و این خیلی دراماتیک میشود.
یعنی سیاوش هم به همون اندازه مذهبی بوده و عناصر مثلا دین زرتشتی توی شخصیتش وجود داره؟
نه، از این لحاظ نمیشه مقایسه کرد با امام حسین. سیاوش بیشتر چیز فرهنگی
هست. آقای دکتر چلکوفسکی، شما میدونید که در اسلام کشیدن تصویر همینطوری که گفتیم یک مسئله خیلی مهمی هست و یک حرمتی در موردش مطرح هست، به خصوص در مورد افراد مقدس، در حالی که ما می‌بینیم در تعزیه خیلی وقتها خود امام حسین هم چهرش دیده میشه.
اگر این موضوع تصویر برای مذهب اسلام مهم باشه و تأثیر نباید کشید و نباید نشان داد، اون وقت ما در این کشورهای اسلامی نباید تلویزیون داشته باشیم، نباید عکس داشته باشیم.
ولی به هر حال یک پارادوکسیه دیگه این وسط.
موضوع این است که اگر شما در ایران یا تخت جمشید برید یا همون کرمانشاه برید، اونجا خیلی از مجسمه که روسنگ کشیده شد اونجا وجود داره. یعنی قبل از آمدن اسلام به ایران این تمدن ایرانی خیلی غنی بود و مجسمه و نقاشی رول مهمی در اون تمدن بازی میکرد و اینو نتونستن به طور کلی از بین ببرن. نه، این مونده.
در هیچ جایی از دنیای شیعه دیدید که از زن در تعزیه استفاده بشه؟ چون که تا جایی که ما دیدیم بیشتر جاها مرد نقش زن رو بازی میکنه.
یعنی دوره قاجاریه که اوج تعزیه خانیم. چرا؟ اون موقع دسته های تعزیه وجود داشتن که زنانه بود، همه زن بودن و زن هم رول مرد بازی می کردن و کارگردانشون زن بودن. این چیزی برای ما تعجب آور نیست، چون که در قرون وسطا در اروپا همینطور بوده که رول زن مرد بازی می کرد.
خب پیتر شلکوفسکی بود یکی از مشهورترین اسلامشناسایی که روی قضیه تعزیه کار کرده و پژوهش‌های زیادی انجام داده. اما یک صحبتی شد اینجا در
قبل از برنامه، اینم فقط اشاره کنیم، قبل از مصاحبه میگفت فارسی من زنگ زده. آره. گفتیم درستش میکنیم، مجبورش که مجابش کردیم که با ما فارسی صحبت کنه.
آره زیادم زنگ زده نبود.
آره. واقعا خیلی خوب صحبت میکرد.
سیاوشو
آره یه اشاره‌ای، آره اشاره‌ای شد توی مصاحبه به مسئله سیاوش یا سیاوش. فکر کردیم که این نیاز داره یکم بازتر بشه. برخی معتقدند که این ماجرای تعزیه ریشه داره در ماجرای کشته شدن سیاوش که آقای چلکوفسکی هم بهش اشاره کرد. البته این کاملا یک تز هست و اصلا اثبات نشده.
و این مرسومای سنتی هم هست تحت عنوان سووشون که کتاب سیمین دانشور هم نوشته شده و
به این اشاره داره. درسته. پس بریم سراغ آقای دکتر
اسماعیل نوری علا
که ایشون هم اسلامشناس هست هم منتقد ادبی بوده، تا ایشون برامون توضیح بده یکم درباره شخصیت سیاوش در اسطوره‌های ایرانی.
و همچنین ایشون فیلمی هم ساخته که بازسازی داستان رستم و اسفندیار بوده از شاهنامه.
دقیقاً، برای همین میتونه بهتر برامون درباره سیاوش توضیح بده.
داستان سیاوش یکی از کهن‌ترین اسطوره‌های ایرانیه که البته در شاهنامه به تفصیل آمده است و در واقع سیاوش اسطوره پاکی و نجابت و مظلومیت محسوب می‌شده است و زندگی او دو قسمت داره که قسمت اولش بسیار مشهوره، اما این سوگ سیاوش به قسمت دوم زندگیش مربوطه. قسمت اولش این بوده که پدر سیاوش کیخسرو از سلسله پیشدادیان زنی داشته به نام فرنگیس که نامادری سیاوش محسوب شده و درست این اون داستانی که بعداً در اسلام هم به عنوان داستان یوسف آمده است درست از این گرفته شده. یعنی فرنگیس عاشق سیاوش میشه و میخواد از او کام دل بگیره و او قبول نمیکنه و او میره به شوهرش شکایت میکنه، لباس حتی چیز رو پاره میکنه سیاوش رو و سیاوش رو محاکمه میکنن و بالاخره رأی میدن که باید آتشی بیافروزند و او اگر که از این آتش گذر کرد معلوم میشود که مظلوم است و بیگناه و او از آتش میگذره. یعنی گذر سیاوش از آتش خودش یکی از قسمت‌های مهم اندیشه اسطوره‌ای ایرانیه که هر کسی که متهم به چیزی میشه یک آزمایشی براش گذاشته میشه که از اون باید سرفراز بیرون بیاد. اما پس از این ماجرا و پس از اثبات بیگناهی او، خود او تشخیص میدهد که بهتر است از دوروبر پدرش و دربار دور بشه و میرود به جبهه جنگ بین ایران و تورانیان و اونجا به اونطور که فردوسی میگوید واقعا به حالت خودکشی در اونجا جنگه و در اونجا کشته میشه. و خب دیگه از اون به بعد راجع به این که این چگونه کشته شد، با چه مظلومیتی دشمنان ریختن سرش و کشتنش و غیره، داستان ها ساخته شده و اینکه او رو چگونه این جنازه تکه پاره او رو شهر به شهر گردوندن و مردم پشت سرش گریه میکردن، به خودشون رو میزدند و غیره. و در این حال این افسانه که اونجایی که خون سیاوش بر روی زمین میریزه اولین گل لاله میروید که بعدن این شده دیگه سمبل شهادت و مظلومیت رزمندگان راه
آزادی یا هر چیز دیگری. این تیکه دومش هست که بعداً در طول تاریخ تو 5-6 هزار سال تاریخ ایران و از ایران بزرگ، یعنی قسمت خوارزم و بخارا و این حرفا، بسیار ریشه داشته و هر سال به یاد سیاوش عزاداری میکردند. و پس از این که تشیع به وسیله صفویه به ایران آمد، البته قبل از اون آل بویه در بغداد و بعد از صفویه، اینها سعی کردند که عزاداری برای امام حسین و یارانش رو با سنت‌های مربوط به سوگ سیاوش در هم ادغام بکنند. و به خصوص چون اینها تحت هدایت صفویه، تحت هدایت ونیزی‌هایی بودند که به ایران می‌آمدند، از اونجا متوجه پشن پلی بهش میگن در مورد مرگ عیسی و عزاداری مرگ عیسی و تشییع جنازه او، همه اونها رو با سوگ سیاوش با هم قاطی کردن و از دلش این تعزیه شیعی به وجود آمد.
خب اینم از توضیح آقای دکتر اسماعیل نوریعلا درباره شخصیت سیاوش.
اما اخیراً هم یک فیلم مستندی ساخته شده که کارگردانش پرویز جاهده، که پرویز جاهد منتقد سینماییه و در لندن به سر میبره. اگه موافق باشی پیشه پرویز جاهد هم بریم ببینیم که اصلا این فیلم رو چجوری ساخته و آیا تونسته تمام اون زوایای ناگفته ماجرا رو که پیتر چلکوفسکی در موردش صحبت کرد، اسماعیل نوریعلا اندکی بهش پرداخت، اینا رو تونسته تو فیلمش بیان کنه یا نه؟
دقیقا به نظرم میاد که هدفش این هست، یعنی یک نگاه غیر کلاسیک به ماجرای تعزیه.
To the category of performing arts. در واقع از رنسانس به این طرف، در واقع تمام یا اون چیزی توی آسیاس و توی افریقاس و جاهای دیگه که متکی بر آینه، برای من یک مرحله ای از تکامل نمایش هند، در این حال نمایش هند، در این حال آین هند.
ماه محرم، روز جمعه، روز عیش ما باشد.
اونچه که اینا میتونن باهاش مردم نگه دارن، نه با مفهوم عاشورا، بلکه با جنبه نمایشی شه.
من شمر نیستم واقعا، اما در نقش زن بازی میکنم.
بسیاری از قصه های تعزیه واقعیت تاریخی نداره.
آقای جاهد، چی شد اصلا رفتید سراغ این موضوع؟
ببینید، خب تعزیه برای من از اول جالب بود. از همون زمان بچگیم که با مادرم و پدرم میرفتیم دیدن نمایش هایی که اجرا میشد و اون در واقع جدالی که بین اولیا و اشقیا بود و اون فرم اجرایی اونها و تمام اون داستانی که روایت میشد. خب اون موقع سینما اونقدر هنوز تو زندگی ما جا نداشت و بیشتر همین نمایش های خیابونی این فرصت رو داشتیم که به تماشاش بریم و اینا، برای من خیلی جالب بود. و بعد که خب من دانشجوی رشته تئاتر بودم در دانشگاه تهران و مطالعات زیادی روی تعزیه کردم و بعد تصمیم گرفتم که یک فیلمی درباره این نمایش جذاب و دراماتیک واقعا بسازم و اون هم تعزیه به روایت دیگر شد.
خب میتونید یه مقدار در مورد محتوای این فیلم بگید؟
فیلم در واقع یک بافت خیلی پیچیده‌ای داره. دو تا اجرای تعزیه است که ما توی این فیلم میبینیم، یک اجرای تعزیه امام حسین و اجرای دیگه تعزیه حضرت عباس، ولی این دوتا جدا در واقع فیلم برداری شد در یک منطقه روستایی در منطقه شویلاشت استان مازندران نزدیک سمنان، که هر ساله من شنیدم که اونجا تعزیه به شکل‌های خیلی پرمیتیو و در واقع بومیش و سنتیش اجرا میشه و برای همین گروه فیلمبرداریمو برداشتم رفتم اونجا و این دوتا تعزیه رو که در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا میشد فیلمبرداری کردم و بعد تدوین کردم این دوتا تعزیه رو. هر کدوم نزدیک 4 ساعت شد که این فیلم‌ها رو در اختیار چند تا از کارشناسا گذاشتم. اون کارشناسا هم خیلی دقیق انتخاب شدن، یعنی آگاهانه انتخاب شدن. مثلا آقای بیضایی که با یک رویکرد اسطوره‌شناسانه به تعزیه نگاه می‌کرد، یا آقای جابر عناصری که استاد تعزیه در دانشگاه تهران بود، استاد خود من بود، خانم تقیان هم همینطور، ایشون هم از یک نگاه آکادمیک و خیلی کارشناسانه نمایشی به تعزیه نگاه کرد و یک مقدار هم دینی. و بعد آقای پیتر چلکوفسکی بود که خوشبختانه اون زمان در تهران بودن و من تونستم که ایشون هم باز از دید یک شرق شناس برای من نگاهش جالب بود. من این همه اینها رو در واقع انتخاب کردم و فیلم رو در اختیار اینا گذاشتم. اونا فیلم رو دیدن و بر اساس اون فیلم ها اومدن تحلیل کردن تعزیه رو.
حالا خودتون بر صورت برداشتتون چی بود؟
ببینید، متاسفانه در ایران علارغم این که تعزیه خیلی اجرا میشه یا به هر حال روش حرف زده میشه اینا، هیچ کدوم فیلمی که تعزیه رو بررسی کرده باشه، ریشه هاشو شناسونده باشه، عناصر نمایشی و دراماتیکش رو کشف کرده باشه متأسفانه وجود نداشت و این فیلم خوبیش اینه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که تونسته به این عناصر برای اولین بار توجه کنه. اون چیزی که در این فیلم مهمه اینه که تعزیه به عنوان یک فرم نمایشی که میتونه قابلیت‌های مدرن رو داشته باشه، یعنی جنبه‌های خلاقانه‌اش اینقدر زیاده که برخی حتی مثل آقای بیضایی معتقدن که تونسته روی تئاتر پیک برشت هم تاثیر بذاره، یعنی فرم‌هایی که فرم‌های مثل فاصله گذاری توش وجود داره و این تونسته این تو تأثیر رو روی تئاتر غرب هم بذاره. اینا بررسی نشده بود.
این فیلم که در ایران نمایش داده نشده؟
چرا، این فیلم به مناسبت هایی در ایران نمایش داده شد ولی خب میدونید که فیلم مستند متاسفانه جایی نداره در ایران. ضمن این که من این توضیح رو هم بدم که این فیلم رو من در ابتدا برای مرکز هنرهای نمایشی ساختم اون زمان، ولی متاسفانه به دلیل بحث هایی که در واقع تو این فیلم مطرح شد به خصوص از جانب آقای بیضایی مورد پسند مسئولین وقت قرار نگرفت و من در واقع انصراف دادم از این پروژه برای اونها خودمون رو ساختم.
آقای جاد میخواین یه توضیح کوتاهی هم بدین که چه مسئله و چه مشکلی بود با مرکز هنرهای نمایشی
و مسئله حرفای آقای بیضایی؟
اون چیزی که خواسته در واقع مسئولین بود همون نگاه عامه هست به تعزیه، که تعزیه یک تئاتر مذهبیه و سنتیه و فقط در واقعیت کربلا و داستان شهادت امام حسین و یارانش رو و جدال بین اشقیا و اولیا رو تعریف میکنه. خب از این زاویه بیضایی یا تعزیه شناسای دیگه به موضوع نگاه نکردن، بلکه فراتر رفتن، ریشه های تاریخی و اسطوره‌ایشو در آوردن به شباهت های بین شخصیت های تعزیه و شخصیت های شاهنامه مثل سیاوش و سیاوش خانی، مراسم سو و شون در ایران ارجاع دادن. این نوع زاویه نگاه مورد توجه و خواست مسئولین نبوده.
پس این نمایشی هم که میگید تو ایران داده شده، این نمایش خیلی محدود بوده احتمالاً و توی صدا و سیما و تلویزیون ملی که نبوده؟
مطلقاً این فیلم در تلویزیون ایران پخش نشد. ببینید شما هنوز تلویزیون ایران با نمایش تعزیه، خود تعزیه حتی مشکل داره اگه شما اینو بدونید. ببینید تعزیه علارغم این اهمیت نمایشی و تاریخیش متاسفانه از سوی حکومت، مذهب و حتی روشنفکران برخورد خوبی باش نشده. در طول تاریخ ما دیدیم حکومت‌ها، چه حکومت شاه و چه حکومت فعلی، تکلیفش رو با تعزیه نتونست روشن کنه. در دوره رضا شاه که تعزیه ممنوع اعلام میشه به خاطر اینکه معتقدن که اصلا خرافاته. در مذهب هم از اون طرف علما و اخوندا هم باش مشکل دارن به خاطر اینکه میگن روایت‌هایی که در تعزیه هست با روایت‌های تاریخی از دید اونها نمیخونه، شخصیت‌های تخیلی توش مثل درویش یا نمیدونم شاه هندی اینا وجود دارن که با روایت‌های شیعه همخوانی نداره. از اون طرف روشنفکرها هم فکر میکنن که تعزیه خب یه چیز عقب مونده ایه و ارتجاعیه و اصلا کاملا اونو ندیده میگیرن و همه اینها به نظر من باعث شده که تعزیه نتونه رشد کنه در ایران.
پرویز جاهد بود، کارگردان و منتقد.
میرسیم به قسمت جذاب ایمیل ها و تلفن ها.
جذاب اندر... چرا میگی جذاب؟ من نمیفهمم. هر وقت میگی جذاب
شنونده براشون جذاب تره فکر کنم.
جدی؟
جان خودم.
چه جالب. نمیدونم.
ولی خب واقعا اگه ما ایمیل هاشون رو محتواشون نمیخونیم نباید ناراحت بشیم.
نه، عذر میخوام. اگه هم یه وقتی که یکی جا میفته مثل همیشه ملیحه شکایت میکنه من این دفعه دیگه بهتون ایمیل نمیزنم اگه نخوندی.
تهدیدمون.
باور کن به خاطر اینکه به دستمون نمیرسه.
خب از تلفن ها شروع کنیم اگر موافقی. مهرنوش از شیراز
که شکر کرده از برنامه‌مون،
آرش از شهر کرد،
فرشاد هم از شهر کرد،
میلاد حسن نیا از اندیمشک
و عقیق خانم از شیراز.
میرسیم به ایمیل ها که تعدادشون بیشتره از تلفن ها. سهیل از فومن،
شنونده که اسمشو نگفته و نوشته که همای و شجریان رو بیاریم توی برنامه‌مون،
لرد دنی،
صادق عباسی که گفتگو با مرجان خواسته،
جعفر ملقب به کندلوس،
ملقب به کندلوس ها،
آره
چه جالب،
از برنامه هفته پیش تشکر کرده،
کار خوبی کرده، مرسی. مهدی ریاهی،
پرستو که باز گفته برنامه هفته پیش جالب بود، فقط یه چیز کم داشت، مصاحبه با داریوش.
آریه لورا در مورد پیشنهاداتش گفته ما حتما اهمیت میدیم و واقعا سعیمون برای این هست که اجرا کنیم در اسرع وقت و مطمئن باشید که برامون مهمه مطلبی که برامون می‌نویسین.
آره در ضمن گفته برنامه هفته پیش خوب بود ولی داغ نبود.
اینجا که داغه الان.
رضا حسینی از دلیجان عراق،
محمد از تالش،
لادن که عاشق لیلا فروهر و فریبا فروهر،
بهزاد که از طرف خودش و دوستاش احسان، امین، پویا و رضا از تبریز ایمیل زده،
از تکرار مصاحبه با لیلا تشکر کردن. محسن از دامغان
گفته صدا شبیه بهزاد بلور هست که توی بی بی سی برنامه اجرا میکنه. و آیا محمد رضا کچله؟ من کچلم؟
این چه حرفی آخه بهزاد؟
ببین این میده یعنی چی؟ یعنی که هم تو کچلی هم من کچلم.
دقیقاً
چون بهزاد بلور کچله،
یعنی به هر من... ما گفتی کچل.
با عرض شرمندگی ما هر دوتامون چنان
مو داریم
که از موهای سرمون بعد از سلمونی بالش درست میکنیم. خب
رضا 22 ساله از قزوین هم از برنامه هفته پیش تشکر کرده. مهسا
و مهداد از کرمانشاه
گفته به دوست دخترش
بگیم خیلی دوستش داره. کی بود اسمش؟ نسیم.
آره دقیقا. آره. مرجان برای ما ایمیل زده.
و آخرین شنونده که اسمشو ننوشته ولی آدرس ایمیلش هست، بلو آتیش، آتیش آبی، گفته من تو رو اینقدر اذیت نکنم. خب حتما حقشه که من اذیتش میکنم. برنامه
امروز آره
باز برنامه هفته پیشم خوشش نیومده. به هر صورت خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. حتما به این کار ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042021124141 شماره پیامگیر نگاه تازه است.
وعده بعدی برای شنیدن برنامه نگاه تازه مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد.